ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 14 فروردین ماه برابر با 3 آوریل سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو خواهم بود. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافقنامه ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات کارشناسی میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز پنجشنبه در محل اروپایی سازمان ملل در وین آغاز شد. عباس عراقچی در پاسخ به سوالی درباره راکتور آب سنگین عراق گفت این موضوع و ابعاد فنی آن و چگونگی از بین بردن نگرانی ها با حفظ ماهیت آب سنگین یکی از موضوعات فنی است که جزئیات آن توسط کارشناسان بحث خواهد شد. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان بلوچستان خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. بر پایه این گزارش آقای هاشمی تأکید کرد که پیگیری وضعیت سربازان روبوده شده مسیر خودش را طی می‌کند و تلاش‌های لازم در این باره انجام می‌شود. وی افزود که ما از ظرفیت ریش‌سفیدان محلی و گروه‌های زینفوس برای آزادی سربازان استفاده می‌کنیم و به گفته او در حال انجام اقدامات لازم هستیم. بامداد پنجشنبه به وقت محلی پارلمان اروپا درباره قطعنامه‌ای که در روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی این پارلمان تصویب شده بود، تشکیل جلسه داد. در این جلسه که کاترین اشنون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حاضر بود، نمایندگان احزاب مختلف نظرات خود را درباره این قطعنامه مطرح کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت و گروهی دیگر آن را امتیازی برای جمهوری اسلامی خواندند. در این قطعنامه که به موارد متعددی از وضعیت سیاسی اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، بر موضوع استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکید شده و پیشنهاد داده شده است که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که تصویب این قطعنامه به گفته او ادعاهای بی اساس حقوق بشری است و سازنده نیست. پس از 2 هفته اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری این کشور لغو کرد. روز پنجشنبه این سازمان مخابراتی هر گونه اشاره به ممنوعیت توییتر در وبسایت خود را نیز حذف کرد. ورود به شبکه اجتماعی توییتر 2 هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه متوقف شده بود. نوارهای صوتی منتسب به مقامات دولت ترکیه و مسئله فساد در رأس قدرت این کشور نیز از دلایل فیلترینگ توییتر عنوان شده است. دیوان اداری ترکیه روز چهارشنبه با اکثریت آرا فیلترینگ توییتر را نقض آزادی بیان دانست و دستور به رفع فوری آن داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت بخشی از نیروهای این کشور که در نزدیکی مرز شرقی اوکراین مستقر شدند با پایان رزمایششان به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. وزیر خارجه روسیه که در یک کنفرانس خبری در مسکو به همراه همتای قزاق خود سخن می‌گفت افزود که یک گردان پیاده نظام روسیه به مقر خود در منطقه روستوف بازگشته است. این خبر که پیشتر از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده بود، روز سه‌شنبه توسط دبیر کل ناتو تایید نشد. و خبر آخر این که محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه ایران میگوید 22% تصادفات این کشور به علت سبقت غیرمجاز در جاده‌های دو طرفه است. به گزارش خبرگزاری مهر، او همچنین گفت خستگی و خواب‌آلودگی که باعث خارج شدن خودروها از مسیر اصلی و واژگونی می‌شود، یکی دیگر از دلایل وقوع تصادفات در نوروز 93 بوده است. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یکی از مسئولان وزارت امور خارجه ایران گفته از تهران به دنبال در قدرت ماندن ابدی بشار اسد نیست، هرچند تمایلی به حکومت نیروهای افراطی هم ندارد. در گزارشی به جزئیات این خبر پرداخته. در حالی که سرنوشت مرزبانان ایرانی ربوده شده از سوی جیش العدل همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد، ایران معتقد است که کشورهای خارجی در این گروگانگیری دخالت دارند. نظر یک کارشناس را در این رابطه جویا شده.
هر گروه تطفیعی در پاکستان خود به خود ربطی به حکومت پاکستان نداره و خود به خود هم ربطی به حکومت عربستان نداره.
انتشار خبر معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل موجب ابراز نگرانی عمیق وزارت خارجه آمریکا شده. در گفتگو با یک کارشناس در این باره پرسیده ایم.
یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. روز پنج شنبه رهبران جدید اوکراین تاکید کردند که رئیس جمهوری پیشین این کشور همراه با عوامل روسیه مسئول سازماندهی کشتار ماه فوریه در شهر کیف هستند. در همین حال روسیه قیمت گاز صادراتی خود به اوکراین را چنان افزایش داده که مقامات اوکراین را بالاترین نرخ برای گاز طبیعی روسیه در اروپا خواندند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
گزارش روز پنج شنبه 14 فروردین ماه خبرگزاری فرانسه حاکی از آن است که آرسن آواکوف وزیر کشور موقت اوکراین نخستین گزارش رسمی درباره کشتار ماه فوریه را منتشر کرده است که در آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین و عوامل امنیتی روسیه را مسئول کشتار معرفی می‌کند. به گفته آرسن آواکوف نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین به گفته او فرمان جنایتکارانه تیراندازی به معترضان را صادر کرد و نیروهای امنیتی روسیه نیز در برنامه ریزی و اجرای این کشتار به او یاری رساندند. آرسن آواکوف گفته است عوامل دستگاه امنیتی روسیه هم در برنامه ریزی و هم در اجرای آنچه خود عملیات ضد تروریستی می‌خواندند دست داشتند. کیف پایتخت اوکراین اواسط ماه فوریه چیزی حدود یک ماه و نیم پیش دو روز پیاپی شاهد تیراندازی و موجی کم سابقه از خشونت‌هایی بود که به مرگ حدود 90 تن از مخالفان دولت وقت انجامید. پس از آن ویکتور یانوکوویچ از کشور گریخت و به روسیه پناهنده شد تا مخالفان مسکو در اوکراین قدرت را به دست بگیرند. آنچه که روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود به آن پاسخ داد. اما این گزارش آرسن آواکوف حال با واکنش مقامات امنیتی روسیه روبرو شده است. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه از تاکید یکی از سخنگویان سرویس فدرال امنیت روسیه خبر داده که گفته است چنین اتهامی آشکارا اشتباه است و افزوده است بگذارید که بار چنین اتهاماتی همچنان بر وجدان نیروهای امنیتی اوکراین سنگینی کند. پیش از این نیز ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین اتهام سازماندهی کشتار ماه فوریه را رد کرده بود. گزارش های روز پنجشنبه همچنین حاکی از آن است که شرکت نفت و گاز دولتی روسیه گاز پروم قیمت گاز صادراتیش به اوکراین را افزایش داده است. اوکراین در حال حاضر 44% از گاز مصرفی صنایع خود را از روسیه تامین می‌کند که این افزایش قیمت گاز می‌تواند به اقتصاد آن فشار بیاورد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که گاز پروم 100 دلار به بهای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی به اوکراین افزوده و قیمت آن را به اندکی بیش از 485 دلار رسانده است که در اروپا یک رکورد به حساب می‌آید. روسیه می‌گوید به خاطر روابطش با دولت پیشین اوکراین و به ازای موافقت دولت وقت اوکراین با حفظ ناوگان دریایی روسیه در بندر سواستاپول در شبه جزیره کریمه گاز خود را با تخفیف به اوکراین می‌فروخته. اما حالا به دنبال تحولات اخیر اوکراین و کریمه تصمیم گرفته است که از اول ماه آوریل چند روز پیش دیگر این تخفیف را قائل نشود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با پایان تعطیلات نوروزی گمان زنی ها درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی روبوده شده شدت گرفته. از یک سو گفته می شود که جمشید دانایی فر یکی از گروگان ها که گروه جیش العدل اعلام کرده بود که او را به دار آویخته هنوز زنده است و از سوی دیگر روز پنجشنبه خبر مبادله احتمالی گروگان ها با زندانیان مورد نظر جیش العدل تکذیب شد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم فریدون زرنگار.
در ادامه ابهام درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است اطلاعاتی که وزارت خارجه در دست دارد نشان می‌دهد که مرزبانان در سلامت هستند و هیچ اقدام ناشیانه‌ای از سوی جیش العدل انجام نشده است. این مقام مسئول در وزارت خارجه همچنین گفته است که هنوز مدارکی برای اثبات ادعای گروگانگیران مبنی بر اعدام کردن یکی از این سربازان اسیر به دست نیامده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور هم در گفتگو با خبرگزاری فارس روز پنجشنبه خبر توافق ایران برای تبادل 34 زندانی با مرزبانان ربوده شده را رد کرد و گفت این خبر صحت ندارد. به رغم اینکه مقام‌های ایرانی در هفته‌های گذشته پاکستان را مسئول سلامتی مرزبانان ایران دانستند، اما مقام‌های پاکستانی همواره تأکید کردند که خبری از محل اختفای مرزبانان ایرانی ندارند و نمی‌دانند آیا آنان اصولاً به خاک پاکستان آورده شده‌اند یا نه. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای بلوچستان در لندن درباره علل این گروگانگیری و نقش احتمالی کشورهای خارجی در این ماجرا به رادیو فردا میگوید
در این مورد که گروه جیش العدل یک گروه تکفیری جهادی هست بحثی نیست، چون خود اونها در اعلامیه‌های خودشون، در پرچم خودشون، در شعارهای خودشون اینو مشخص کردن. اما واقعیت اینه که در خود پاکستان هم خیلی گروه‌های تکفیری جهادی هستند، از طالبان پاکستان گرفته تا سپاه صحابه تا لشکر جنگوی و غیره، که بعضی از اینها مشخصا شدیداً ضد شیعه هستند و ضد دولت پاکستان. در نتیجه هر گروه تکفیری در پاکستان خود به خود ربطی به حکومت پاکستان نداره و خود به خود هم ربطی به حکومت عربستان نداره. اما مشکل اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی میخواد تمام اون ریشه و زمینه پیدایش گروه های مثل جیش العدل رو با فرافکنی معمولی خودش به عوامل بیرونی نسبت بده، در صورتی که همه اینها زمینه‌ای در داخل خود بلوچستان وجود داره که باعث بشه اینها به سوی خشونت روی بیاورن. حالا اگر پاکستان به همراهی عربستان یا هر کشور دیگری بخواد از این موضوع بهره برداری کنه جای تعجب نیست، ولی دلیل عمده رو باید در داخل خود استان سیستان و بلوچستان جست و جمهوری اسلامی میگه علتش اینه که چون عربستان دخالت میکنه و زمینه‌های عینی در سیستان و بلوچستان رو نفی میکنه که این درست نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، گروه جیش العدل دو روز پیش با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تا پایان مذاکرات درباره آزادی اسرا هیچ گونه خطری جان مرزبانان ایرانی ربوده شده را تهدید نمی‌کند. گروه جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه‌ای نزدیک به مرز با پاکستان ربود و حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که یکی از این مرزبانان را اعدام کرده است. جیش العدل از ایران خواسته است تا در ازای آزادی مرزبانان 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و همچنین 50 نفر از زنان سنی را که به گفته جیش العدل در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند آزاد کند. مقام های ایرانی هنوز درباره این که آیا با این گروه مذاکره می کنند یا نه اظهار نظر صریحی نکردند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران به دنبال آن نیست بشار اسد تا ابد در قدرت بماند، اما از سوی نمیخواهد نیروهای افراطی جایگزین او شوند. او همچنین اظهار داشته که ایران امیدوار است در یک ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلافات میان این دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران به دنبال این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بماند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اما تأکید کرده که ایران نمیخواهد نیروهای افراطی جایگزین رئیس جمهوری فعلی سوریه شوند و یا اینکه حکومت سوریه توسط نیروهای به گفته او تروریسم ساقط شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین درباره بحران سوریه اظهار داشت ما روابطی عمیق با سوریه داریم و این کشور متحد استراتژیک ایران علیه اسرائیل است. ایران در جنگ داخلی سوریه برخلاف دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. به گفته حسین امیر عبداللهیان کمک‌های ایران به سوریه تنها جنبه بشردوستانه دارد و افسوده که کمک‌های نظامی به طرفین درگیر در این کشور باعث خاتمه یافتن این جنگ داخلی 3 ساله نمی‌شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بشار اسد حکومت مطلوب سوریه برای ایران چه حکومتی میتواند باشد؟ میگوید
ایران اطمینانم دارن جمهوری اسلامی این خود اسد دارن که اگر انتخاباتی برگزار بشه خود اسد موفق میشه و اینو جلو میاره. به نظر میاد بخاطر اینکه شکافی بندازه توی جبهه اسلام مخالفان اسد و جمهوری اسلامی یه مقدار خودش رو برای احتمالاً اینکه مشارکتش بدن در مذاکرات ژنو اگرش البته شکل بگیره یک همچین موضع بینابینی گرفته، بدون اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب و نه اون موضع قبلیش دال بر اصطلاح انتخابات و رأی مردم سوریه است و با این اطمینان که حتما اسد هم در اون پیروز میشه یک همچین موضعی رو گرفته که یه مقدار شاد درنش تو ظاهر نشون بده برای اینکه همطور نفیش رو در شکاف بینده تو جبهه مخالف و راه خودش باز کنه به طرف تعامل بیشتر در حصه بین المللی و احتمالا شراکت در مذاکرات ژنو.
گفتگوی خبرگزاری رویترز با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 13 فروردین و در جریان سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است. رویترز پیش از این در گزارش‌های متعددی گفته بود که ایران با اعزام نیروهای ویژه امنیتی به سوریه در جمع‌آوری اطلاعات به حکومت اسد کمک می‌کند و همچنین نیروهای نظامی او را آموزش می‌دهد. مقامات ایران ارسال هر گونه سلاح و کمک‌های نظامی به سوریه را رد می‌کنند. همچنین رویترز گزارش داد که آقای امیر عبداللهیان در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت‌های ایران در کشورهای مختلف عربی گفته است که صلح، ثبات و توسعه در منطقه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند. او همچنین اظهار داشته که ایران امیدوار است در ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلاف میان این دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. عربستان خواستار برکناری بشار اسد و حمایت جامعه جهانی از شورشیان سوریه است، امری که با موضع ایران در تضاد است. از سوی دیگر ناآرامی‌های سال‌های اخیر در بحرین نیز به اختلافات تهران و ریاض دامن زده و عربستان سعودی ایران را پشت ناآرامی‌های این کشور می‌داند. اما ایران هر گونه دخالت در امور بحرین را به شدت تکذیب کرده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
موضوع معرفی احتمالی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل با ابراز نگرانی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روبرو شده. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آقای ابوطالبی در تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان در سال 1358 نقش داشته، اگرچه خود او میگوید آن هنگام فقط مترجم بوده است. به همین بهانه همکارم مراد ویسی نگاهی داشته به نمایندگان دائمی پیشین ایران در سازمان ملل.
در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود. سعید رجایی خراسانی که سال گذشته درگذشت، از سال 1361 تا 1368 به مدت 7 سال نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع به کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کمال خرازی که در دوران جنگ مسئولیت اداره خبرگزاری جمهوری اسلامی و ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده داشت، به نمایندگی ایران در سازمان ملل انتخاب شد. وی این سمت را در تمام دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت. با شروع ریاست جمهوری محمد خاتمی و آغاز بکار دولت اصلاحات، کمال خرازی از نیویورک به تهران فراخوانده شد و با ارتقای مقام به وزارت خارجه منصوب شد و به جای وی هادی نژاد حسینیان وزیر سابق صنایع سنگین به نیویورک فرستاده شد که تا سال 1381 در این سمت خدمت کرد. پس از هادی نژاد حسینیان و در دولت دوم محمد خاتمی، یکی از دستیاران اصلی کمال خرازی در نیویورک یعنی محمد جواد ظریف به سمت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل برگزیده شد. محمد جواد ظریف که همکنون وزیر خارجه ایران است، تا اوایل دولت محمود احمدی نژاد نیز سمت خود را در نیویورک حفظ کرد. اما در سال 1386 به دلیل اختلاف نظرهایش با دولت محمود احمدی نژاد از این سمت کنار گذاشته شد و به جای وی محمد خزائی به نیویورک فرستاده شد که همانند محمد جواد ظریف تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکا بود. محمد خزائی 7 سال در این سمت خدمت کرد. همکنون پایگاه اطلاع رسانی نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نشان می‌دهد که این سمت دیپلماتیک با سرپرستی غلام حسین دهقانی اداره می‌شود که سمت وی سفیر ایران و سرپرست نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل ذکر شده است. حالا با شروع به کار دولت حسن روحانی، در حالی سخن از اعزام حمید ابوطالبی به نیویورک است که از همین حالا بحث بر سر صدور ویزا برای وی با چالش روبرو شده است. اگرچه دولت حسن روحانی هنوز به طور رسمی معرفی آقای ابوطالبی را برای این سمت اعلام نکرده است.
در همین رابطه همکارم کیان معنوی گفتگو کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی، و نخست از او دلیل ابراز نگرانی عمیق دولت آمریکا را پرسیده.
تا پیش از موضع گیری وزارت خارجه و کنگره آمریکا، موضوع در حد یک خبر، در حد یک شایعه از خبرگزاری برومبرگ اعلان شده بود، مبین که ایشون در مسئله تسخیر سفارت آمریکا دست داشته. اینه که این واکنش ها رو از نهادهای رسمی دولت آمریکا ما میبینیم، معناش این هست که این موضوع از نظر اونها قطعی تلقی شده که ایشون به یک معنا در مسئله دست داشته. میدونن که خودشون منکر شدن. پس بنابراین علت این که ایالات متحده گفته ما نگرانی نگه خودمون رو به طرف ایرانی دولت آقای روحانی منعکس کردیم، این است که اگر کسی که این موضوع در پرونده خودش داره به عنوان سفیر ایران به اونجا برود، قطعاً و قطعاً دولت آقای اوباما رو آماج اهداف بسیار فشارهای بسیار زیاد مخالفین می‌گذاره و حتی افکار عمومی مردم آمریکا که بسیار حساس بودن در اون زمان نسبت به اشغال سفارتشون و سر 44 روز اسیر بودن دیپلماتشون که در حال نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده. پس بنابراین برای اینکه آقای اوباما گرفتار این مخمصه داخلی نشه، موضوع رو به دولت ایران منعکس کرده که بلکه دولت ایران به اصطلاح این معرفی رو پس بگیره و مسئله به زمین دولت آمریکا نیفته.
اینکه شخصی فرزند در تسخیر سفارت آمریکا شرکت داشته آیا میتونه دلیلی باشه که سازمان ملل این فرد رو به عنوان سفیر نپذیره؟ و از سوی دیگه آیا ایالات متحده چه ابزاری در اختیار داره که در این مورد دشواری ایجاد کنه و یا تا کنون موردی مشاهده شده؟
سازمان ملل طبیعتاً در خصوص اینکه کسی در تسخیر سفارت آمریکا دست داشته باشه براش حساسیت نداره که به او به عنوان سفیر نزد سازمان ملل نپذیره. مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد، از جمله در مورد مواردی که مسئله کسانی که دست داشتن در مسئله سفارت آمریکا برای اونها اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش. در موارد اندکی در این طول عمر سازمان ملل مشاهده شده که ایالات متحده از حق میزبانی خودش استفاده کرده و ویزا نداده.
خب در صورتی که معرفی آقای ابوطالبی رسما از سوی ایران تایید بشه و ایالات متحده هم مخالفت بکنه، اون موقع فکر میکنید که چه پیامدهایی در پیش خواهد بود؟
در مرحله کنونی فعلا دولت ایران نگفته که ما ایشون رو معرفی کردیم، فقط این در عرصه و افواهی مسئله چرخیده. در همین حد اگر مسئله رو جمعش کنن خب مسئله زیاد بحرانی نمیشه، اما اگر دولت ایران اصرار به معرفی ایشون داشته باشه و اون وقت دولت ایالات متحده ویزا رو صادر نکنه، این در واقع یک جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرف طرفین در حال مذاکره هستش و بنابراین به هر حال همونطور که گفتم یکی از دو طرف باید قربانی بشن. من این مسئله رو تحت عنوان مقاله‌ای با عنوان سایه اشغال سفارت آمریکا بر سر دولت روحانی منتشر کردم و گفتم که به هر حال به نظر میرسه که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه باید از مقاله 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی در تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابو طالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعدا حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده و خب این جنگ لفظی بین دولت آقای روحانی و آقای اوباما بالا میگیره، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازندهی که سرمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند. سرانجام دو ماه پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل عمومی شهر تهران، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی این شهر از اجرای آن خبر داد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران روز پنجشنبه گفت فرمانداری به افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی ها در شهر تهران اعتراضی نکرده و این سکوت فرمانداری را نشانه موافقت آن دانست. طی چند سال اخیر همواره با فرارسیدن سال نو در کنار افزایش بهای کالاها و خدمات نرخ کرایه تاکسی ها نیز افزایش می‌یابد، اما مقدمات افزایش نرخ امسال کرایه تاکسی ها حتی پیش از فرارسیدن سال نو صورت گرفت. ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بهمن ماه از تصویب افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران در این شورا خبر داد و این افزایش قیمت را شامل تمامی تاکسی ها از جمله گردشی، خطی و بی سیم اعلام کرد. وی البته افزود که 25% به طور متوسط محاسبه شده و در خطوط مختلف متفاوت خواهد بود. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان در سال جاری فقط 18% اعلام شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، میثم مظفر مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت در صورت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی باز هم نرخ کرایه تاکسی ها افزایش خواهد یافت. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
قیمت تاکسی در ایران نظم و نسقی نداره. اکثر غریب اتفاق تاکسی ها در تهران نرخشون به نوعی توافقیه. اونا هر وقت دلشون خواست نرخشون رو بالا میبرن. نرخایی که ما داریم در حقیقت برای تاکسی های ثابته. تاکسی هایی که در یک مسیر خاص حرکت میکنن نرخاشون قابل کنترل هست. ولی اکثریت تاکسی های تهران در حقیقت گردشی هستند و در کوچه و خیابان خالی میگردن. مسافران رو میگیرن. در اونجا عملا تاکسیرانی نرخی نمیتونه اعلام کنه. اونا در طول سال هم متناوباً نرخشون افزایش میدن. در حال این در حدود 20-25% این محتمل بود که افزایش پیدا کنه. دولت قصد داره که تفاوت‌های نرخ سوخت از بین ببره. وقتی تفاوت قیمت از بین بره در حقیقت بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی شهری نرخ سوختشون خیلی بالاتر میره. یعنی اون یارانش هم حذف میشه، پس برام بالاتر میره. پس ضرورت افزایش نرخ پیش خواهد اومد. من فکر می‌کنم که حتما سازمان تاکسیرانی و شهرداریان مشکل خواهند داشت که با افزایش بعدی نرخ سوخت چه کار بکنن. یعنی اینکه مردم کم کم به طرز وسایل نقلیه همگانی مراجعه میکنن که نرخشون بسیار پایین تر از تاکسی و یا وسایل نقلیه شخصی است. با افزایش قیمت بنزین ما ممکنه شاهد تغییر در ترافیک شهری بشیم که این به نفع اتوبوس هاست.
پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل توسط کمیسیون عمران شورای شهر تهران، عباس قائد رحمت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش بیرویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی میتواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. در کنار این هرج و مرج اقتصادی، آنچه دیدنش به امری روزمره تبدیل شده، بگومگوی مسافر و راننده تاکسی در کنار خیابان‌ها و احیاناً راهبندان ناشی از آن است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. همچنان با ما همراه باشید.